جمعه جلد دوم کتاب قصاص شماره 23 صفحه 391 سطر 16 استاد وجدانی تاریخ 26/1/65 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
آه من الشیطان الرجیم. بسم الله. روزی بسیار بزرگ، روز ولادت امام زین العابدین و سید الساجدین که درباره او عظمت وجودی ائمه همه بالاست. منتها امام سجاد علیه السلام می شود گفت که حسین ابن علی خون داد، ولی آن خون را به دنیا امام زین العابدین علیه السلام رسوند. خطبه مسجد شام، صحیفه سجادیه او معروف شده بیمار کربلا. دشمن همه چی بر علیه اینا می نویسد دیگه. من در یکی از کتاب هایی که دشمن ائمه هستن یه وقتی نگاه کردم که ببینم چه اراجیف بر علیه اینا، مثلا درباره هر یک از این امام ها یه چیزی نوشته بود، اهانت امام سجاد را که رسیده بود نوشته بود که خود شیعه ها میگن او بیمار کربلا بوده، بیمار بوده و بیماری او مزمن بوده، اسهال مزمن داشته. کسی که بیماری مزمن داشته باشه چطور شیعه ها از او طلب شفا میکنن؟ تو از او مثلا واسطه قرار میدهن که خدا حاجتشون برابرد؟ گفتم بشکند این قلم، فرو بره تو چشم صاحبش این قلم. کجا امام سجاد علیه السلام بیماری مزمن داشته؟ یک تب زود گذر در کربلا داشته، تب بود، اونم خیلی زود گذر. ائمه بیماری مزمن را دارا نمی شوند. یکی از علائم امامت، شرایط امام معصوم، بیماری مزمن را مبتلا نمی شوند. و نگاه کنن صحیفه سجادیه را از نظر فصاحت و بلاغت، غیر از همه اینها امام زین العابدین علیه السلام درباره او هست که در آسمان ها گفته شد هازا زین العابدین، هازا سید الساجدین، چون نماز میخوند آنچنان به درگاه الهی پرواز میکرد نفس مبارک او، کسی اسمش را صدا میزد نمیشنید. تمام حاسه ها تعطیل میشد، چشم نمیدید، گوش نمیشنید، بدن لمس را احساس، کل تعطیل میشد. خدای بزرگ به آبروی او قسم میدهیم حوائج مشروعه همه ماها را به دست مبارک امام زین العابدین مرحمت بفرما. اولین حاجت ما هم پیروزی جهانی انقلاب اسلامی، خدا این انقلاب را به دنیای بشریت پیروز بگردان. سلام بر روح او، سلام بر جان او، سلام بر وجود او، سلام بر پیشانی کثیر سجده او، سلام بر ذکر و ثنای او. بسم الله الرحمن الرحیم. نگید که چند دقیقه وقت، چون وظیفه شرحی لازم بود که قدری هم از اینها هم باید تجلیل بشود. روز ولادت اینا درس میخونیم، اقلا این مقدار تجلیل. راجع به قصاص یه درسی هم که انشاءالله مونده ایم، ببینیم میرسیم تا آخر یا نه. گفتیم که اگر پدر پسر را بکشد، به خاطر پسر پدر را قصاص نمی شود کرد، به خاطر پسر پدر رو نمی شود کشت. اینو گفتیم. حالا اگر پسر را دو نفر کشته، یکی پدره یکی غیر پدره، اشترک در قتل ولد الاب و غیره، پدر و غیر پدر با هم شریک قتل پسر شده اند، آیا ولی خون پدر را که نمیتونه بکشه اما اون شریک قتل دیگر را چطور؟ بله اونو میتونه بکشه، اونو میکشه، قصاص میکنه، منتها پدر نصف دیه که به گردنش آمده اون نصف دیه را به اون غیر میدهد. اون غیر، اون غیر نصف قتل به گردن او بود دیگه، الان جان او تمام، جان او از بین میرود. پس این ولی مقتول غیر اب را که شریک قتل ولد شده است میکشه، اب نصف دیه را به غیر میپردازد. این یک مطلب. و کذا لبشترک الامد و الخاطی در قتل یک نفر، یکی عمدن یکی خطأ با هم باعث کشته شدن یک نفر شده اند. ولی مقتول اون عامد را میکشه، این خاطی که خطا کرده نمیدانسته شریک قتل شده، این خاطی نصف دیه را به اون عامد میدهد. اگر خطأش شبه عمد باشه خودش میده، اگر خطأ خالص باشه، خطأ محض باشه، عاقلش، انشاءالله این طول تفصیلش میاد، عاقله او، عاقله اون خاطی نصف دیه را به اون عامد میده، عامد اعدام میشود. این دوتا مطلب. مطلب دیگری ما اینجا داریم، من فکر می کنم که یه قدر دیگه خارج درس را امروز کمتر بگم، عبارت را بلکه تا آخر باب برسانیم. هر کجا در عبارت احتیاج به خارج گفتن داشت همونجا خارجش را توضیح میدم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اشترک الاب والاجنبی فی قتل الولد، اگر پدر و یک اجنبی در قتل ولد شریک شدند، اقتص من الاجنبی، از آن اجنبی یعنی غیر پدر قصاص می شود. و رد الابو نصف دیت علی، پدر هم نصف دیه را به اون اجنبی میپردازد. و کذا لبشترکل مسلم و الکافر فی قتل ذمی، اگر یک مسلمان یک کافر در کشتن کافر ذمی شریک بوده، میدونه که به خاطر کافر ذمی مسلمان را نمیشود کشت. مسلمان که شریک قتل بوده با اون کافر، بله اون کافر را قاتله، اونو میکشن، مسلمان نصف دیه ذمی را به اون کافر که شریکش هست به اون میپردازد. لرشترک المسلم و الکافر فی قتل ذمی فیقتل الکافر و انشاء الولی، کشته می شود آن کافر اگر ولی بخواد. و یرد المسلم نصف دیته، رد می کند این مسلمانی که شریک قتله نصف دیه ذمی را، ضمیر دیته به ذمی برمی گرده، نصف دیه ذمی را به اون قاتل که شریکم با این مسلمان به او می پردازه. نصف دیه ذمی هم کل دیه ذمی یادتون هست چقدر بود؟ گفتن 800 درهم، نصفش می شود 400 درهم به اون شریکش می پردازد. و کزل کلامو تشتراک الامد و الخاطی، همین طور گفتار در عمد و خطر، فا انه یتوز و قتل الامد داد ان یرد علیه نسبت دیته. جایز است آمد را، یعنی دو نفرن، یکی عمدن قاتل شده اون یکی خطئن با هم قاتل شده اند، جایز است قتل آمد بعد از این که نصف دیه را این خاطی به اون آمد بده. آیا این نصف دیه از کیسه خودش یا از عاقله؟ اینو توضیح میده. و رادهما العاقلتو عاقلت الخاطی، راد رد کننده عاقله از عاقله خاطی. ها لو کان الخطا محضن، اگر خطا خالص خطا باشد شبه عمد نباشه، اما ولو کان شبه عمد فل خاطی، اگر این شبه عمد باشه پرداخت کننده خود اون خاطی است، چون این خطا شریک شده اما خالص خطا نبود، شبه عمد بود، از جیب خودش باید پرداخت کند. اینه که میگه فل خاطی، یعنی فراد و الخاطئ، رد کننده نصف دیه خود این خاطئ هست. و یجوز للمحجور علی، و جایز است کسی که محجور علی هست. چرا محجور علی هست؟ لسفه و التلف، یا سفیه یا مفلسه. میدونید که اینها محجورن، محجور یعنی چه؟ یعنی ممنوع و تصرفن. یه نفر که سفیه دیوانه نها، رشد عقلی ندارد، عقل داره یه مختصر اما رشد ندارد، اینو میگن سفیه، خیر و شرش رو نمیدونه. حاکم شهر حکم حجر صادر میکنه، حجرم چه؟ یعنی این ممنوع تصرفه، محجور تصرفه، نه چیزی میفروشه نه چیزی میخره، اجاره نمیتونه بده، باید ولی این کار را بکنه. اینو میگن محجور به سفه. یک محجورم داره محجور به تلفه، مفلس شده، برشکست شده، 10,000 تومان ثروت دارد، 10,000 تومان هم بدهی دارد، یا 50,000 تومان بدهی دارد. طلبکارا شکایت میکنن، حاکم شهر حکم حجر به این صادر میکنه، میگه فلانه دیگه بعد از این تو خرید فروش این اموالی که داری حق تصرف در اینها نداره. اینم میگن محجور به تلف، افلاس، مفلسیت. آیا اگر پدر اینها را کسی بکشه اینها میتونن قصاص کنن یا نمیتونن؟ میگه بلی، قصاص کردن رسی به محجوریت ندارد. این است که میفرمه و یجوز للمحجور علیه للسفه والفلس، محجور علیه را جایز است به خاطر سفیه بودن یا افلاسش، استیفاء القصاص، میتونن قصاص بکنن، اذا کان بالغا عاقلا، وقتی بالغ و عاقل باشن، لان القصاص ليس بمال، قصاص مال نیست که ممنوع تصرف بوده باشن، فلا يتعلق به الحجر فيهما، پس تعلق پیدا نمی کند به قصاص، ضمیر بهی به قصاص برمیگرده، به قصاص ممنوعیت تعلق پیدا نمی کنه فیه ما در مفلس یا سفی. ولأنه، دلیل دومش اینه که ولأنه آن قصاص، زمین زمین قصاص، موضوع للتشفی و هو اهل له، قصاص برای شفای دله و اون محجور هم اهلیت دارد که دلش آتش گرفته، باباش کشتن، پدرش کشتن، این میتونه قصاص کنه، تشفی دل پیدا کنه و از مال خودش ممنوع تصرفه. و یجوز له العفو ایضا عنه، جایز است این محجور از قصاص عفو کنه، یعنی اختیار با خودش دیگه، یا اینکه وصله علی مال، جایز است که صلح کنه، بگه تو پدر منو کشتی، من تو رو نمی کشم، صلح کنیم به یه مال به یه پول، جایزه. اما حالا که به مال صلح کرد، لاکن لا یدفع الی، دیگه مال را تحویل او نمی دهیم. اگر سفیه باشد مال در اختیار ولیوه، اگر مفلس باشه این مال را به تحویل خودش نمیدیم، به اون طلبکارها که کمبود دارن به اونها میافزاییم. رفی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونه، اینم یه مطلب از خارجش باید بگم. سرتون بلند کنید، به من نگاه کنید، انشاءالله از من بدتون نیاد. خیلی خوب، من از شما خیلی دفاع ها کرده ام و چوبشم گاهی خوردم که راجع به این که طلاب باید یه قدر مورد توجه باشد و فلان، و به بعضی ها هم ظاهرن برخورده، هزار بارم برخوره. من شما رو دوست دارم مثل اولادم. خب پس از من بدتون نمیاد، انشاءالله نمیاد. خواهش میکنم، این حرف هم خواهش میکنم، شما نور چشم من هست، این حرف هم بله انشاءالله، خواهش میکنم، نور چشم من هست، گوش بدید. این است که مطلب اینه، با من باشه ببینم، با من باشه. مطلب اینه یه نفر کشته شده، مقتوله، بدهکارم هست، 100,000 تومان بدهی داره، 10,000 تومان بدهی داره، کشته شده. خیلی خوب، پسرش میخواد قصاص که از کسی که پدر مدیون او را کشته از قاتل قصاص بگیره، اما پدرش که مقتول مدیونم هست، آیا میتونه قصاص کنه دیگه مصالحه در دیه نکنه، یا اینکه این پسر دیگه بابای من کشته شده دیگه 1,000 تومان 10,000 تومان بدهکاره، طرف را من قصاص بکنم فایده چیه؟ اینو مصالحه کنم، به پول بدهی های بابامو بپردازم، یا اینکه خودم قصاص کنم بدهی های پدرم بگردنم بیاد. آیا مقتول مدیون را میشود به خاطر او قاتلش را قصاص کرد یا نمیشود؟ در این رابطه از حرف ما. و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونم، آیا ولی مقتول، اون مقتولی که مدیونن کشته شده، یعنی مدیون بوده، حال است القصاص من دون زمان دین، میتونه قصاص کنه و ضامن دینش نباشد، علی المیت، اون دینی که به گردن میت بود، قصاص کند مدیون را هم ضامن نباشد اون دینها را؟ قولان، دو قول است. اصحبهم الجوازو، اصحب اون دو قول جایزه، یعنی جایز است قصاص کند و ضامن بدهی هاش هم نباشد. لأن موجب الامد موجب بخانه اسم محکول، لأن موجب الامد القصاصو، موجب امد یعنی امد موجبه، قصاص موجبه، امد موجب شده در موجب که قصاص باشه. و اخذ دیه اکتسابون، عوض قصاص دیه بگیره، این دیه گرفتن مثل کار کردن، کسب کردنه برای پرداخت دین پدر. و هو غیر واجب علی الوارث، هو بنده به اکتساب، کسب کردن به گردن با ورثه واجب نیست برای پرداخت دین پدر. پدر کف مدیونه آیا بر پسرهاش واجب کسب کنن و دیون پدر را بپردازن؟ نه، واجب نیست. اینجا هم قصاص را حق خودشونو مصالحه کردن به دیه برای پرداخت دین بابا واجب نیست. این است که وهو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، در دین اون ارث گذارش. غیر از این دو تا دلیل ولی عموم الآیه، آیه عمومیت دارد دیگه، جعلنا لولیه سلطانا، یعنی برای ولی مقتول سلطه و سلطنت قصاص قرار دادیم، این عمومیت دارد، اعم از این که آن مقتول مدیون باشد یا مدیون نباشد. تا اینجا دو سه تا دلیل آوردیم، ولو اون مقتول مدیونم باشد میتونن قصاص کنن و ضامن بدهی های اون نیستن. از این به بعد که شیخ فرمایشی داره و ذهب شیخ و جماعت الالمن، شیخ طوسی و جمعیتی گفتن نه، ممنوع از قصاص، استنادن الى روایاتیم، استناد به یک روایاتی کرده اند، نه سلامت سندها لا تدل الى مطلوبهم، اولا سند آن روایات مریضه، ثانیا دلالتش هم کوتاه. به مقصود شیخ طوسی آن روایت دلالت نمی کنه. پس نتیجه چی شد؟ پدر زید مدیونن کشته شده، زید میتونه قاتل باباشو بکشه و ضامن دیون و قروز بابا نیست. مطلب بعدی ما، و یجوز توکیل و استیفائه، جایز است وکیل گرفتن در استیفای قصاص. خود این آقا قصاص نمی کنه، وکیلش را میفرسته برو تو تهران از قاتل پدر من وکیل هستی قصاص کنه. لأنهو من الافعال آن قصاص از افعالی است که التی تدخل هم نیابه، نیابه برداره، از لا تعلق لقرض شارعی فیه لشخص معین، تعلق نیست قرض شارع، در قرض شارع تعلق نگرفته در او بر شخص معین، مثل نماز نیست که نماز منو وکالتا دیگری نمیتونه بکنه، باید خودم قرض شارع تعلق گرفته خودم نماز خودمو بکنم، وکالت بردار نیست. اما قصاص را تعلق نگرفته قرض او که صاحب خون قصاص کنه، وکیلش هم میتونه. اما یه مطلب است، حلو ازلهو، اگر وکیل گرفت برو جانی را قصاص کن، آخه این وکالت از عقود جایزه است، اون وکیل را عزل کرد، گفت که دیگه اون از وکالت عزل کردم، لیکن به گوش او نرسیده رفته قصاص کرده، رفته طرف را کشته، اما موکل عزلش کرده بود ها، به گوش او نرسیده. اینجا چه کنیم؟ یه وقتی کشته از اون جانی را معلوم کرد که موکل از وکالت عزلش کرده، اینجا یه احتمال داده شده این که خب ضامن دیشه، یعنی باید دیه آن جانی را بده، صد شتر بده. این بیچاره وکیل اینجا بیچاره شد؟ نه بیچاره نمی شود، فوراً دیه را می پردازه، یک سرم یاد در خانه موکل، جناب موکل حالا من وکیل کردی رفتم فلانی را بکشم و قصاص کنم، عزلی که کردی منو چرا فوراً به من تلفن نکردی، نامه ننویشی، یکی را نفرستادی که منو اعلام کنی بر عزل، منو گولم زده بیچارم کرده، دیه دادم، دیه را از شما پس باید بگیرم. لطف فرمودین، اینو میخواد بگم. تلو ازله الموکلو، اگر وکیل را موکل عزل کنه در حالتی که وقت هست با حالیت، در حالتی که قصاص کرده وکیل، ولما یعلم دیل عزله، عزل را عالم نشده بود، فلا شیء علیه من قصاص ولا دیت، چی نیست. ببینید درست خیلی خوب، فلا شیء علیه، چیزی نیست، ضمیر علیه برمیگردد به وکیل، بر وکیل چیزی نیست، من قصاص ولا دیه، نه قصاصش میکنند نه دیه، لأن الوکیل لا ينعزل الا مع علمه بالعزل، وکیل منعزل نیست مگر عالم باشد به عزل، کما تقدمه، این در باب وکالت گذشت، حالا میاد دنباله داره. فرق استیفاء او موقعه، پس استیفاء او قصاص او به موقع بوده، قصاص کرده نمیدونست که موکل اونو عرض کردم. اما لو اتل موکلو تستوف الوکیلو بعده، اما موکل عرض کرده بود گفت بخشیدم، وکیلم از اون طرف رفته قصاص کنه، تستوف الوکیلو بعده، وکیل بعد از عرض طرف را قصاص کرده قبل العلم، پیش از آنی که بداند. باز طلا قصاص ایزن، قصاص بر این وکیل نیست، لیکن علیه دیه، دیه دارد یه مباشرتی، چون او مباشرت بر قصاص کرده است و بطلان وکالته بالعف، از اون طرف هم وکالت او به عف باطل شده، کما لو اتفق الاستیفا بعد موت الموکل، چنانچه قصاص وکیل بعد از مردن موکل باشد. میدونید که در وکالت از عقود جایزه است دیگه، موکل که مرد وکالت باطل شد دیگه. این رفته بود قصاص بکنه، قبل از این که قصاص کنه موکلش مرده بود، وکالت باطل شده بود، اما این نمیدانست. اینم همینطور، او خروجی ان اهلیت الوکاله، یا موکل زمیر خروجی به موکل رنگه، موکل از اهلیت وکالت خارج شده بود، مثلا جنون عارض شده بود، دیوانه شده بود، دیوانه شده بود. میدونید که دیوانه شدن اون وکالت را باطل میکنه، دوباره اگر عاقل شد صیغه باید خونده بشه. ان اهلیت الوکاله و یرجع و یرجع بها علی الموکل، حالا که از وکیل دیه گرفتیم بیچاره اش کردیم، او هم رجوع میکند به موکل، لغروره، برای اینکه گولش زده. غرور یعنی گول خوردن، گول خورده به عدم اعلامه، چون به او اعلام نکرده که من عفو کردم بالعفو. و هازا یتمو مع تمکنه من الاعلام، این هست اونجا تمامه که قابل باشد از اعلام، و الا فلا غروره، اگر قادر نبود دسترسی پیدا نکرد، او رفته دیگه دستش بهش نمیرسه، از این طرف گفته عفو کردم بخشیدم قاتل پدرم را، فلا غروره. پس اینجا چی بشه؟ وحینه از این یحتمل و عدم و وجوبها علل وکیل، احتمال است که دیگه به گردن وکیل دیه واجب نباشه، لحصول العفو بعد وجود سبب الحلاف. عفو اون موقعی پیدا شده که سبب حلاف شدن آن جانی پیدا شده بود. مثل این است که به وکیل میگه فلان جانی را من باید بکشم، تو را وکیل کردم، تو تیر بهش بینداز، بنابراین که با تیر زدن هم جایز از قصاص. این تیر را گذاشت کمان، گلوله را گذاشت لوله تفنگ، ماشه تفنگ حرکت داد و گلوله داره میره به قلب جانی بخوره. فورا این موکل بگه افوتو افو کردم، این عقل بعد از حصول سبب حلاک به درد نمیخوره. اینجا هم وکیل را فرستاده و از میشسته افوتو اونو بخشیدم، خب سبب رفته دیگه، این بخشیدن تو به درد نمیخوره. پس اگر او کشته بشه دیگه نه به گردن وکیله نه به گردن موکل. خب کمالو افا بعد از رمی سهمه، این مثل آن است که عفو کند بعد از انداختن تیر. ولو زن، مطلب دیگر، یک زن قاتل کسی است، اون زن را می شود قصاص کرد، اما حامله است، بچه تو شکمش هست، نمیتونیم اونو قصاص و اعدامش کنیم تا بچه را به دنیا بیاره. به دنیا آورد میکشن فورا؟ نه، لبه را به او بده. لبه چیه؟ لبه اول شیر است، ظاهرا اون اول شیر خیلی مؤثر است در زنده موندن بچه حتی در حیوانات هم همینطور، اون اول شیر مواد چربیش هم خیلی بیشتره. گاهی در حیوانات 1 کیلو ندع را مخلوط میکنن با 6 کیلو شیر معمولی، باز اون شیر معمولی را غلیظش میکنه، ندع به آن میگن. پس این زن مهلت میدیم بچه را بذار، ندع را به بچه بده، میتونیم قصاصش کنیم؟ اگر احتمال میدیم باید اقلن 7-8-10 روز این بچه بغل او بمونه و الا بچه از این رفتنیه، باز نمی کشیم، منتظر می شویم این بچه خطر از سرش برطرف بشه، اون زن حامله اعدام شود و حامله بودنش به شهود ثابت می شود یا ادعام کرد میگه به ادعای او هم حامله بودنش ثابت می شود، ای بسا علائم حاملگی رو خودش میفهمه، شهود نمیفهمن. یه قولم هست که باید شهود شهادت بدن. ولا یختص من الحامل حتی تزعه، اما اینجا باید بگه ولا یختص من الحامله، چون زنه باید مؤنث آورده بشه. بله؟ لفظ حامل مؤنث مذکر ندارد. بله؟ چون از اوصاف خاصه زنه. بله؟ خب حائض چطور؟ اونم همینطور. آفر. ولا یختص من الحامل حتی تزعه و ترزعه لبع، اول وضع حمل کنه اون بچه را لبع بده، مراعاتن به حق الولد، برای اینکه حق ولد اینجا مقدم است. و یقبل قولها فی الحمل، قول حامل زن قبول در حامله بودن. و این لم تشهد القوابلو، ولو قابله ها شهادت هم ندن، بهی به اون هم، لأن له اماراتون، برای اینکه برای حامل است امارات، له مذکر برمیگرده به اعتبار لفظش، یا اینکه له را برمیگردونیم به حمل که دیگه احتیاط به مجازگویی ندارد. لأن للحمل امارات قد تخفى على غيرها، نشانه هایی دارد حامله بودن که مخفی است به غیر خود زن. و تجدها من نفسها، خودش در نفس خودش اونو به دست میاره. فتنتظر المخیله الى ان تستبین الحالو، زنی که مخیله است یعنی احتمال است که حامله باشه، منتظر میشیم که تا روشن شود قضیه. و قیل لا تقبل قولها، لا یقبل قولها، یه قول است که قول زن قبول نیست، نه عدم شهادته، نه قابله ها اگر شهادت ندن، لأصالت عدمه، اصل این است که حمله نباشه. ولأن فیه دفعن للولی عن السلطان، و یه دلیلش هم هست که فیه، ضمیر فیه برمیه به قبول قول، در قبول قول زن دفع از ولی را، یعنی صاحب خون را، عن السلطان، از اون سلطنتی که حق اعدامش را داره، از ثابت لهو به مجرد الاحتمال، ثابت است در او، ضمیر لهو به ولی برمیگرده، به مجرد احتمال ولی را از سلطنت نمیاندازیم. ول اول و اجود، اما اولی اجوده، یعنی احتیاطی نست منتظر بشویم. ولا یجب صبر بعد ذالک، اما دیگه صبر بیشتر از این لزومی نداره. الا ان یتوقف حیات الولد الا ارضائها، مگر اینکه زنده موندن این بچه موقوف است که باید این زن به او شیر بده، کسی دیگر نیست. فیونتظر مقدار ما ینتفع حاجته، اون مقداری که حاجت بچه مندفع بشه منتظر میشویم بعد حکم اعدام. ولو هلک قاتل العمد، اگر قاتل عمد هلاک بشه، سلطم رو اینم خارجش نگم، چاره نبرم، اول خارجش بگم خیلی بهتره، تکتیه خودم. ببینید قاتل عمد باید قصاص میشود، پیش از آنی که ما برویم قصاص بکنیم سجده کرد مرد. آیا چه کنیم اینجا؟ اینجا ایشون میفرماید فلمردی، در روایت اینه که شهید اول میگه که دیه از مال او گرفته میشود. این در این کتاب نظر شهید اول است. قاتل عامد پیش از این که قصاص بشه اگر هلاک شد مرد، از مال او دیه برمیداریم. شهید ساری تو اشکال میکنه، میگه جناب شهید اول، اولا روایت دو تاست، اونها به اون صورت دلالت ندارد. ثانیا خودت در مقابل علامه که در مختلف استدلال کرده گفته که باید خونبه ها را از مال اوور داشت و دلیل آورده، شما اشکال کرده اید به مختلف به علامه، گفته اید که فرموده اید که اگر هلاکت او همینجور بدون فرار هلاک بشه، یعنی فرار نکرده بود مرد بگه سکته کرد، اونجا خودت گفته اید که دیه ندارم، اما اگر فرار کنه قصاص نتوانیم بکنیم، در زمان حرب و فرارش بمیره اونجا دیه دارد. جناب مصنف شما در این کتاب به طور مطلق می فرمایید که اگر قاتل عامد هلاک بشه دیه از مالش برداشته می شود. اشکال ما در شما اینه که در اون کتاب از خودت در جواب مختلف گفته ای که اگر فرار کنه بمیره دیه دارد، اما اگر بدون فرار هلاک بشه دیه ندارد. بس چرا اینجا مطلق فرموده ای؟ این اشکالیست که مرحوم شهید ثانی به پایگاه گفته شهید اول یک حمله استدلالی و علمی قرص میکنه، چنان حمله میکنه، آنچنان بمباران میکنه، در گفته او مجال بقا نمیماند. گوش بدید، ولو هلک قاتل العمد، اگر قاتل عامد خودش بمیره، هل مروی و ان الباقر و صادق علیه السلام اخذ دیه من ماله، در این دو تا روایت هست که دیه از مال عامد گرفته می شود، و الا یکن له مالون، اگر مال نداشته باشه خودش، فمن الاقرب الیه فالاقرب، از اقوامش دیه می گیریم، اقرب و فالاقرب، پدر مادر، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم در ارث. و انما نسب الحکم الى الروایه، چرا حکم را به روایت نسبت داد؟ لقصورها عنه، روایت قاصر است، من حیث السند، فانهما روایتان، دو تا روایتان، فی احداهما ضعف و فی الاخرى ارسال، یکی ضعیف آن دیگر مرسل است، لكن عمل بها جماعه، لكن عمل کرده اند این روایت یک جمعیت، بل قیل انه اجماع، یه قول است که این حکم اجماعیه، و یؤیده قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل دم امرئ مسلم، پیغمبر اسلام فرموده هدر نمی رود خون مرد مسلمان، لا یحل یعنی لا یحتدر، هدر نمی شود، باید خون باها داشته باشه. و ذهب ابن ادریس الى سقوط القصاص لا الى بدلین، ابن ادریس باز خلاف این حرف زده، فرموده اصلا قصاص نداره و بدل نداره، لثبات محله، چون محل قصاص فوق شد طرف مرد دیگه. در ادعا علیه الاجماع، ابن ادریس بر گفته خودش ادعای اجماع کرده و هو قریبون، ادعای اجماعی ابن ادریس قریبه، یعنی تعجبه. چرا تعجبه؟ برای اینکه دیدید در اولی گفتیم که جمعیتی حکم اولی را اختیار کرده اند، و در اون اولی که انه اجماع هست در دیه اجماع هست، چطور ابن ادریس گفته دیه ندارد اجماعیه؟ و هو زمیر هوه یعنی ادعای اجماعی ابن ادریس تعجبه، این همه مخالف داره چطور ادعایزمو کرده؟ وعلم، حالا ایشون وارد می شود، وعلم ان روایت دلتا علا وجوب دیه علا تقدیر هر بالقاتل. دوتا روایت دلالت دارد دیه هست اونجایی که قاتل فرار کند در سفر فرار بمیره، الا اما تتا بمیره، اما والمصنف جعل متعلق المروی هلاکه مطلقا. مصنف در این عبارتش متعلق مروی را هلاک آن جانی فرار داده مطلقا، اما از این که فرار کنه یا فرار نکنه. ولیس کذالک، حرف چنین نیست، مع انه خود مصنف فی شرح، در شرح ارشاد، اجاب عن حجت المختلف، جواب داده از دلیل علامه در کتاب مختلف. علامه دلیل آورده، مصنف از علامه جواب گفته. چی گفته؟ اجابه بی وجوه عن حجت المختلف بی وجوب دیه. این بی وجوب دیه متعلق حجت ها که مختلف دلیل آورده وجوب دیه را، من حیث انه فوت العوض. علامه گفته چرا دیه واجبه؟ من حیث انه، به این دلیل که آن قاتل فوت العوض مع مباشرت اطلاف معوض، عوض را فوت داده، خودشم معوض را هم مباشرت کرده. به من نگاه کنید، معوض کشتن طرفه، یعنی طرف را کشته، عوضش هم قصاصه، قصاص را هم چون هلاک شده فوت کرده. وقتی قصاص نیست نوبت میرسد به بدلش دیه باشد. ها فیض منون بدنه، علامه افته که تا اینها استدلال علامه است. فیض منون بدنه، پس آن جانیه که هلاک شده زامن بدن قصاص است که دیه باشد، این استدلال علامه. اجابه به انه، این به انه متعلق اجابه است. اجابه فاعلش مؤنثه، فاعلش اجابه هو است که در میگردد به مصنف. اجابه به انهو، جواب داده که به این که آن جانی لو مات تجعتن، اگر ناگهانی بمیره، اولم یمتنع من القصاص، خودداری از قصاص نکنه، ولم یهرب حرب یهروبه. ها حرب یهروبه ولم یهرب، فرارم نکنه حتی ماده، لم یتحقق منه تثبیتون، فرار که نکرده از تثبیت وجود نداره. جواب میگه از علامه. قال، دوباره مصنف فرموده که اللهم الا ان یخصص دعوا بالحاره، مگر این ادعا رو به اون جانی اختصاص بدیم که فرار کنه، فیموت، فرار کنه بمیره، و بهی لتقت روایات و اکثر و کلام الاصحاب، و به این حاره فراری نطق کرده لسان روایات و اکثر کلام. و هازا مخالفون، مرحوم شهید سالی که این مخالف است لما اطلقه هنا، با آن عبارتی که اینجا کما لا یخفا. برای احترام و شکرانه اتمام این باب، سه تا صلوات در روح امام سجاد.